بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته و پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه بدید به بنده حقیر که همین ابتدای برنامه سال روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو ابتداعا به محضر آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس به محضر یکایی که شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت و شاد باش عرض بکنم. انشاءالله که حال و احوالتون خوب باشه و دلهاتون به این مناسبت میمون و مبارک چراغونی شده باشه. خب با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و قسمتی دیگر از برنامه برگی از تاریخ، و انشاءالله برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو با رویکرد تحلیلی ورق خواهیم زد و ادامه مبحث قسمت گذشته هست که پیرامونش بیشتر صحبت خواهیم کرد. باید اعلام بکنم که با افتخار در این قسمت هم امشب در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و ارجمند هستم و بدون اتلاف وقت بنا دارم که با ایشون همراه بشم استفاده کنم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم. اگر سلامی هست بفرمایید تا در خدمت باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح هنال اول فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها محضر شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. اما بینندگان عزیز مستحضر هستید که در قسمت گذشته پیرامون خالد ابن ولید صحبت کردیم و پرداختیم به شبهاتی که مطرح کرده بودن شبکه‌های گمراه وهابی، پاسخ شبهات رو جناب استاد ارائه فرمودن. اما این قسمت در ادامه قسمت گذشته خواهد بود. انشاءالله کلیپ شبهه‌هایی رو هم در این زمینه خواهیم داشت و پاسخ خواهیم داد و بیشتر از جنایات این شخص باید پرده برداریم. جناب استاد ممنون میشم مقدماتی رو در خصوص بحث امشبمون بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم به بخش متنوع برنامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب محضر شما بینندگان عزیز هستیم با موضوعی که برای دومین هفته هست بهش میپردازیم. شاید سوال شده باشه که چرا برای بار دوم با موضوع خالد ابن ولید برنامه برگی از تاریخ داره میره. یکیش استقبال شما بینندگان عزیز بود که خیلی ها گفته بودن که ما نمیدونستیم واقعا چنین اتفاقاتی رو رقم زده و شاید جمعی از جنایات او در یک جا دیده نشده بود و اتفاقاتی که رقم زده. و نکته بعدی این که خالد ابن ولید شخصیت ویژه هست. بله. که اتفاقاتی رو رقم زده، یعنی قبل از اسلام داره، بعد از اسلام داره، یعنی بعد از ظاهرن مسلمان شدن داره، و بعد از ظاهرن مسلمان شدنش خیلی مورد محبت از جانب برخی و بخشی از اهل سنت هست. مدهای اعجازگونه عجیب و غریب نسبت بهش مطرح میکنن، یعنی از شخصیت‌های ویژه و خاص هست. برای ما هم شخصیت ویژه و خاصی است، از این حیث که شخصیتی با این حجم جنایت و اتفاقات بد قبل از اسلام ظاهری و بعد از اسلام ظاهری شاید ما به این حجم و با این مدل نداشته باشیم. خب همین باعث میشه که یک اختلاف جدی بین خلیفه اول و دوم هم در اهل سنت اتفاق بیفته. هر کسی که حرف ما رو قبول نداره، خب یعنی طرف ابوبکر رو قبول داره. هر کسی دیگه حرف ما رو قبول میکنه در اهل سنت، خب یعنی که یه بخشی از این حرفا رو عمر هم نسبت به خالد زده. یعنی خیلی چیز عجیب و غریب نیست مخالفتایی که ما الان با خالد ابن ولید میکنیم. در خود اهل سنت هم یکی از در واقع بزرگترین شخصیتاشون که عمر باشه، بر علیه او موزگیری های خیلی تندی داشته و حالا تعبیر سیف الاسلام رو تغییر داده به تعبیر شمشیر ظلم، سیف خلاص
سیف الله المسلم
که بله اون سیف الله رو تبدیل کرده به سیف ظلم و سیف خونریزی و با اون ویژگی های این چنینی. لذا اگه ما داریم میپردازیم، گاهی لازم هست که بعضی از شخصیت های تاریخ اسلام بررسی ویژه براشون اتفاق بیفته و همیشه ما شخصیت های خوب رو بررسی ویژه نکنیم. سلمان فارسی، نمیدونم مقداد، ابوذر، اینا رو فقط لازم نیست ما بررسی تاریخی بکنیم، دیگرانی هم بررسی تاریخی بکنیم و احیانا ضربه هایی که و آسیب هایی که برای دین به وجود آوردن، چون رفتار اونها در دوره‌ای رفتار دین و بزرگان دین تلقی می شده، لذا لازم هست که به صورت ویژه تر اینها هم بررسی بشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. خب کلیپی رو عزیزان آماده کردم، به اتفاق هم ببینیم، در خدمتون هستیم.
Where was this man going to fear anyone other than Allah? When such was the level of iman and yaqeen in Allah, that when Khalid bin Walid radiallahu ta'ala was warned, he's warned, O Khalid, be careful and be wary of the Persians. They will poison you, and this is how they will kill you. Khalid bin Walid radiallahu ta'ala said, is that the case? Poison can kill a person without the will of Allah, without the permission of Allah? Bring poison to me. Poison was brought, presented to Khalid bin Walid. He took it in his palm, the palm of his hand. And he read the words, Bismillah, خير الأسماء رب الأرض ورب السماء الذي ليس يضرهما اسمي داء الرحمن الرحيم. Bismillah, in the name of Allah, خير الأسماء, the best of all names, رب الأرض ورب السماء. This is the being that can make the difference. This is the being that is the Lord of the heavens, the Lord of the earth, the Lord of the kursi, the Lord of the entire universe. الَّذِي لَيْسَ يَدُرُّ مَا إِسْمِهِ دَا. This is the one with whose name poison cannot have an effect and impart. الرحمن الرحيم, the most merciful, the most kind. He takes the poison and eats it, and the poison has no impact on Khalid bin Walid radiallahu ta'ala. The companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the others, O Muslimano, لَا يَدْعَفَنَّ يَقِينُكُمْ. Let not your yaqeen, let not your iman, let not your resolve become weak. وَعْلَوْا, know, أَنَّ الْمَهُونَةَ تَعْتِيَ لَا قَدْرِ نِيَا. The help of Allah comes according to your intention. Know the help of Allah comes according to your intention. When you have Allah, when you have the help of Allah, then why is there a need to fear?
بله، کلیپی که مشاهده فرمودید بخش از صحبت‌های یک مبلغ وهابی بود در خصوص خالد ابن ولید. جناب استاد در خدمتتون هستم، میشنوید؟
بله، به صورت کاملا افراطی در این کلیپ فضیلتی برای خالد ابن ولید نقل شده که نگران بودن در حالا حمله به ایران و جاهای دیگه که نکنه یه مرتبه برای به اصطلاح مسموم بشه خالد ابن ولید و اتفاقی براش بیفته.
بله.
و خالد ابن ولید گفت چی شده؟ گفتن که آره ما نگرانیم که نکنه شما رو مسموم کنن و حالا به شهادت برسین کشته بشی. و این پاسخ داد که نه، بردارین بیارین اصلا سم، بدون اذن خدا کسی اتفاقی براش نمیفته، برداریم بیارین و آوردن و از اون سم خورد و اتفاقی براش نیفتاد. و اینو خیلی هاشون سعی کردن به اصطلاح بیان بکنن. در تاریخ طبری هم به اصطلاح این روایت آمده، اما وقتی روایت رو بررسی میکنین در تاریخ طبری، اون کتاب صحیح و ضعیف تاریخ طبری، اونجا این مشخص میشه که اسنادهو ضعیف. محقق کتاب که مطلب رو بررسی میکنه و به این میرسه که این روایت روایت معتبری نیست، اسنادهو ضعیف است. چرا این روایت رو نقل کردیم؟ برای این میخوام بگیم که خالد ابن ولید رو یک صحابی عادی ندونستن.
بله.
در بین اهل سنت، بسیاری از اهل سنت، بلکه اون اومدن یه شخصیت کاملا ویژه، یک شخصیت استثنایی برای او قائل شدن که در واقع
کراماتی داره.
اون دو جلسه قبل کرامتی ازشون نقل کردیم که خلاصه گفت هر کسی که زخمی شد او رو بیارین لب جوب، خلاصه سر از بدنش جدا بکنین، خونش وارد جوب بشه. اینجا هم یه به اصطلاح کرامتی از خودش نشون داده و نقل کردن، ولی اینکه حالا روایت هم به اصطلاح سندش ضعیف و سندش قوی هم می بود فرقی نمی کرد، چون بالاخره برمیگرده به پیغمبر که برنمیگرده، به خالد ابن ولید برمیگرده. خالد ابن ولید هم استاد این اتفاقات هست، یعنی یه شعبده بازی هایی که بگه آقا مثلا من خاص هستم و ویژه هستم و مثلا مورد توجه هستم. جالبه که یکی از در واقع مبلغین اهل سنت، مولوی اهل سنت، میگفت که شما میخواییم بشناسید خالد ابن ولید رو، نگاه کنید به این که او قبل از اسلام چه بوده. او قبل از اسلام که هنوز مسلمان نشده بود، عامل شکست پیغمبر در جنگ احد بوده. یعنی او توانسته یه نقشه‌ای بکشه، اینو به عنوان فضیلت نقل میکرد واقعا، که ببینید او یه نقشه‌ای کشیده که تمام تدابیر پیغمبر رو از بین برده و موجب شکست مسلمان‌ها در جنگ احد شد. گفتن خب جزاهم الله خیرا، بالاخره شما یه فضیلت والایی برای خالد پیدا کردید. خالد کسیه که جنگ مسلمان‌ها رو، به پیروزی مسلمان‌ها رو تبدیل به شکست کرده. همون عقبه بود که فلان از اون پشت سر او حمله کرد و او به قول معروف تونست لشکر رو. این چه فضیلتی است؟ اینجا وقتی به این فضیلت میرسیم، دقیقا این برامون روشن میشه که بعضی از تفکراتی که در دورهای توسط بنی امیه ترویج شده و جا باز کرده، افرادی مثل خالد ابن ولید هم و مانند نظائر اینها همین اعتقادات رو داشتن و همین باورها رو داشتن. چطور؟ چه عقیده‌ای؟ همین عقیده‌ای که خیلی سعی کردن تو جامعه اسلامی جا بندازن، که همه چیز به دست خداست و اگر هر اتفاقی که میفته خدا میخواد این اتفاق بیفته و افراد نقشی در این اتفاق ندارن. اینجا خالد ابن ولید دقیقا این مسئله رو، آقا تو سم رو میدونی سمه، حالا اصلا مگه قراره که خدا برای هر کسی تو همه مراحل معجزه انجام بده؟ تو میدونی سمه، نباید بخوری، ممکن است مسموم بکنن، تو باید مراقبت بکنی. مراقبت که اشکالی نداره، که منافاتی با توحید نداره، اما یه عده‌ای سعی کردن یه جوری وانمود بکنن که نه، افراد در هیچ امری دخیل نیستن. لذا میرسد به جایی که اگر سید و شهدا شهید میشد در کربلا، علیعوذ بالله، خدا خواسته که شهید بشه، ما ربطی نداره. شمر و خولی و فلان و بهمان نکشتن امام حسین علیه السلام رو، خدا اراده کرده بود که او کشته بشه و او کشته شد. سلب مسئولیت کردن، این جبرگرایی افراطی که برخی از افراد در اون دوره رقم زدن، که حالا آقای خالد ابن ولید هم توی همین پلن داره بازی میکنه و همین مسئله رو مطرح میکنه. من برای اینکه روشن بشه قصه خالد ابن ولید، میخوام یه بررسی بکنم قبل در واقع اسلام خالد ابن ولید رو، دو سه تا نکته بگم. قبل از اسلام، بعد از اسلام، زمان پیامبر، بعد از زمان پیامبر. این روشن میکنه که آقا این شخصیت چه شخصیتی است. قبل از زمان پیامبر که الان توضیح دادم، قبل از اسلام در واقع که الان توضیح دادم، خلاصه از اعداء پیامبر عمده ای از جنگ ها قبل از اینکه مسلمان بشه شرکت هم کرده، یا به عنوان مثلا فرمانده یا جز افرادی که نقش های اصلی داشتن. این که خیلی روشنه دیگه، تا اینجا عدو به پیامبر. میرسه به زمان حیات پیامبر. زمان حیات پیامبر یکی دو تا به اصطلاح حرکت میزنه خالد ابن ولید، پیامبر کارهایی رو بهش واگذار میکنه که توی همه اون کارها ناموفقه. نمیدونم چجوری اینا اینقدر عاشق چشم و ابروی خالد ابن ولید هستن که دو تا کار مهم، شاید دقل من بگم دو سه تا کار مهم رو بگم که خرابکاری کرده. یکی ماجرای رفتن به یمن و دعوت اونها به اسلام که تو بعضی روایات میگه 6 ماه، تو بعضی روایات میگه 9 ماه قبیله همدان رو دعوت به اسلام میکرد، احدی ایمان نیاورد. پیامبر دید یا خیلی گذشت، چیکار داره میکنه خالد اونجا 6 ماه 9 ماه داره تبلیغ میکنه، نشد. امیرالمومنین رو فرستادن، امیرالمومنین جمع کردن همه رو، یک سخنرانی انجام دادن. در روایت میگه که اسلمت جمیع همدان، یعنی همه همدان با همدیگه مسلمان شدن. اگه دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن ملاحظه میکنن، بعث النبی خالد ابن ولی الى اهل الیمن یدعوهم الى الاسلام فلم یجیبو ثم ان النبی بعث علی ابن ابی طالب و امر ان یقفل خالد و معه من کان معه الا رجلا ممن کان مع خالد احب ان یعقب علی رضی الله عنه فلیعقب معه. دیگه فرمودن، میگه رفت دعوت به اسلام کرد، این مدت طولانی تو بالا اینجا تا زمان نداره، تو بعضی از روایات 6 ماه و 9 ماه رو نقل کرده. میگه آخر آقا رسول الله فرمودن که علی جان کار خودته، خودت باید بری سراغ انجام این کار و پیگیری به اسلام اون رو انجام بدی. بله. و همین اتفاق افتاد که حضرت رفتن برای پیگیری کردن و برای مسئله. میگه حضرت وقتی که جمع کردن فلما دنونا من القوم خرج و لینا فصل لابنا علی و صفنا صفن واحدن سمت و قدم بین عیدی و فقر علیم کتاب رسول الله، نامه آقا رسول الله رو خوندن. فاسلمت همدان جمیعا، همدان همه با همدیگه یک بار مسلمان شدن. خب آقا توی جنگ تا اون موقع دشمن پیغمبر بودن، اینجوری میجنگیده. بعد از پیامبر کار تبلیغی بشدن، بعد از مسلمان شدن که تو کار تبلیغی هم ناموفق بوده، نتونسته حتی یک نفر از قبیله همدان رو مسلمان کنه. و وقتی خبر به آقا رسول الله رسید که امیرالمومنین تونست همه اینها رو مسلمان بکنه، حضرت سه مرتبه میگه خر ساجدن ثم رفع رأسه و فقال السلام علی همدان السلام علی همدان. تو این روایت دو بار، بعضی روایت میگه سه بار حضرت گفتن سلام بر همدان. این در سنن کبرای بیهقی آمده، جلد 4 صفحه 594، و بسیاری از منابع اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن. خب ببینید در تبلیغ که ناموفق بوده، حالا ببینید در فهم نظامی و کار و اقدام نظامی آیا موفق است یا ناموفق. خب در کار نظامی هم میبینیم که ناموفقه. چطور؟ قبیله‌ای که قبیله بنی جزیمه هست، آقا رسول الله فرستادن که شما برو اونها رو دعوت به اسلام بکن. دعوت به اسلام کردن همانا، و به محض اینکه اونها نتونستن همون اسلم نارو بگن، عبارت دیگه ای گفتن و موافق میل اون نبود، بلا فاصله اونها رو کشت، تعدادی رو اسیر گرفت. این در صحیح بخاری یک جلدی چاپ داره ابن کثیر هست، و طوری برخورد کرد که پیامبر هیچی از کار او رو نتونست تایید بکنه. من شما بگو آقا مثلا پیامبر بگه حالا اینجاشو خوب اومد، کاش اینجاشو اینجوری نمی‌کرد. نه، پیامبر به یک باره
براءت جزء
براءت جزء از همه کاری که او انجام داده. میگم یه موقع میگه آقا این قسمت کارش خوب بود، اینجا رو کاش این کارو نمیکرد، کاش این تیکه رو فقط چی نمیکرد، ولی حضرت هیچ قیدی نزدن. اطلاق داره کلام حضرت که اللهم انی ابرا و الیک مما صنع خالد مرتين، دست بلند کردن گفتن خدایا ابرا و الیک مما صنع خالد، من اعلام براءت میکنم به شما از آنچه که خالد انجام داده.
دوبارم تکرار کردن،
دوبارم این رو تکرار کردن با این وضعیت. بله، در این یک جلدی صحیح بخاری کتاب المغازی صفحه 1061 باب و بحث نبی خالد ابن ولید الا بنی جزیمه. خب این چه موفقیتیه؟ این چه محبوبیتیه؟ یه نفر قبل از اسلام آوردن اونطوری دشمن پیامبر بوده، به اسلام آورده، مثلا یه موردش تبلیغ عادی بوده، نتونسته، امیرالمومنین رفته و توانسته و همه رو. یه موردم دعوت به اسلامش منجر به کشتار و اسارت یه مش آدم بیگناه شده که پیامبر فرمودن اللهم اینی ابرا و الیک مما صنع یا مما فعل خالد، که این در بخاری بود، در صحیح سنن نسائی آقای ناصرالدین البانی مجلد سوم صفحه 441 باز اینجاها آمده و تصریح کرده که این صحیح هستش. و همینطور دیگر منابع که حالا در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی با در واقع تعلیقات عبدالرحمن بن ناصر البراک، این کتاب که چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی هست، ملاحظه می‌فرمایید که به این شکل این مطلب و این روایت موجود است. اینم یک نمونه که در زمان پیامبر انجام داده. حالا میریم بلا فاصله بعد از پیامبر و در واقع شهادت پیامبر. اینجا من هفته گذشته یه مورد رو نقل کردم، ماجرای مالک ابن نویره. مفصل من عرض کردم که ماجرای مالک ابن نویره یک خطای بسیار بسیار فاحش، بسیار بسیار بد، بسیار بسیار آبروریز که یک مسلمان هیچ کنترلی بر خودش، رفتارش، اخلاقش نداشته باشه. کسی که مسلمانه میگه آقا منو ببرید پیش ابوبکر، بذارید ابوبکر تکلیف روشن بکنه، بگه هر چی گفت من قبول میکنم، او رو و اعضای در واقع قبیله او رو بکشی، سر از بدن او جدا بکنی، سرش رو پایه مقابل خانوادش پایه اجاق قرار بدی. حتی بعضی از آقایون اومدن گفتن که نه پایه اجاق، که سر رو آمده داخل دیگ و پخته و خورده. نمیدونم حالا اگه دوستان کلیپ اینم آماده است از اون عالم اهل سنت که به آیه اکبری اعلام بکنن که یه موقع این رو برنامه امروز پخش بکنیم. یه اتفاق بسیار زشت و زننده و بعد از این تازه خلاصه تجاوز به همسر مالک ابن نویره با اون شکل و شمایل اتفاق افتاده، به طوری که گفتیم خلیفه دوم اهل سنت همگیر داده بود که آقا این باید مؤاخذه بشه، باید سنگسازش، نه مؤاخذه زبانی. و اینجا باز یکی از بدترین مبانی اشتباه کتاب امروز در واقع مبنای اشتباه ادامه داره شکل میگیره.
بله.
و اون چی؟ که آقا تعول فاخت ولو اجر واحد، آقا تعویل کرده، اشتباه برداشت بوده، برداشتش این بوده، فلهو اجر واحد، نه قیامت مؤاخذه نمیشود، خدا او رو جهنم نمیبرد، بلکه اجر هم میبره بخاطر اینکه تعویل کرده، به جای اینکه در واقع اجتهاد کرده و به این نتیجه رسیده، در حالی که این اجتهاد مقابل نص این خیلی واضحه که او نمیتونست تعدی بکنه نسبت به همسر او، که گرچه اگر شرعی هم بود بازم این کار اشتباه بودش. یعنی باز هم اصلا مدل کار رو شما ببینید که یه نفری که مثلا مسلمان سرش رو جدا کنه، پایه اجاق قرار بده، به همسرش مثلا تعدی بکنه، که بارها و بارها خلیفه دوم گفت که او باید کشته بشه. این ماجرا رو عرض کردیم. یه ماجرای دیگه میخوام من بگم که فکر میکنم اون ماجرا یه جورایی حلقه مفقوده رو به ما نشون خواهد داد که چرا اینقدر ابوبکر از اون طرفداری کرد، چرا اینقدر به قول معروف حرف عمر رو کنار زدن با اون شرایط. فکر میکنم این به این روایت برگرده، یعنی میتونه یکی از قصه ها این باشه که در همون روزهای اول پس از شهادت آقا رسول الله بنا رو گذاشتن بر اینکه خلاصه خب خلافت رو غصب کردن و بنا رو گذاشتن بر اینکه با معارضین حاکمیت و حکومت و خلافت خلیفه اول برخورد بکنن و خب از زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین و حسنین و بسیاری از صحابه پیامبر این ویژگی رو داشتن. این خانه قرار شد که مورد حمله و اینها قرار بگیره که ماجراش رو شنیدید. اما یه ماجرا هم در این بین داره که ترور حضرت علی علیه السلام به صورت ویژه که قرار بود اتفاق بیفته اما به هر حال به هم خورد و این اتفاق به اصطلاح انجام نشد. خب قطعا این ماجرا قابلیت اینو داره که خیلی جدی سانسور بشه، چون که آقا ماجرای قصد ترور و نقشه ترور و نمیدونم اینا رو که کسی نمیاد تو بوق و کرنا بکنه، بله. کسی نمیاد مثلا اعلام بکنه. خودشون اومدن یه کاری انجام دادن، خودشون اومدن به اصطلاح اون اتفاق رو مثلا رقم زدن، نمیان لو بدن آقا ما میخواستیم کار بکنیم نشد، ولی در این حال نقل شده تو منابع خود اهل سنت هم نقل شده و این خیلی خیلی
با تمام ملاحظه ها
با تمام ملاحظه یه جا در رفته درس کرده که چی؟ که آقا بالاخره مهمترین مخالف این مجموعه، این در واقع حاکمیت، این خلافت، مهمترین ماجراش همین آقای موجود ناظرین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هست. یه جوری این قصه رو تمومش کنیم دیگه، نقشه قطع میکشن، میگن خب حضرت علی علیه السلام به خاطر اینکه جمع مسلمان ها رو به هم نزنه، به خاطر اینکه تهمت نخوره که اهل نماز نیستن، نماز میخوند یا نه، اون چیزی که دوران معاویه گفتن آقا حسن امیرالمومنین تو محراب به شهادت رسیده بود، گفتن آقا مگه نماز میخون یا نه، خب تو مسجد که میاد، خب تو همون مسجد جای خوبی است برای کشتن امیرالمومنین. رضا ابوبکر میگه که من هر موقعی که دستور دادم، این حرف ما نیستا، اینو بینندگان خوب دقت کنید، من از منابع اهل سنت دارم براتون میگم، هر موقعی که من گفتم السلام علیکم و رحمت الله، سلام نماز رو دادم، تو بلند شو و حضرت علی رو بکش. اون دیگه تو نماز بوده دیگه، دیگه همون لحظه نمازش رو خونده، حضرت علی رو بکش. بعد اتفاقی که میفته خودش مردد میشه، حالا این کار درست هست یا نه، نکنه بکشن بدتر بشه، نکنه مخالفین هم بیشتر بشن، نکنه طرفدارای حضرت علی مثلا شورش کنن، مثلا حکومت هم به هم بخوره. بعد نمیتونستم منتقل کنه وسط نماز دیگه، خالد بن ولید هم تو صف پشت سر امیرالمومنین نشسته که این کارو انجام بده، ناچار شد دستاشو آورد بالا که بگه السلام علیکم و رحمت الله. گفت بعضی‌ها میگن نگفت السلام علیکم و رحمت الله، بعضی‌ها میگن گفت و بلافاصله گفت یا خالد لا تفعل ما امرتو کبه، خالد اون کاری که من گفتم انجام نده، لا تفعل ما امرتو کبه. گفتم شد امروز خلیفه چی اینجوری حرف میزنه؟ به جای اینکه بگه السلام علیکم و رحمت الله میگه خالد لا تفعل ما امرتو کبه. خالد فهمید چی شد، امیرالمومنین فهمید، ابوبکر هم فهمید، اونام که باید بفهمن فهمیدن، اونام که نباید بفهمن یا نفهم بودن که دیگه هیچ. خب این حالا شده که بگه آقا واقعا میگی این اومده توی خلاصه منابع اهل سنت، واقعا اومده، یعنی شما ببینید این کتاب، این کتاب از سنه ابن خلال، متوفای چند؟ متوفای 311 هجری قمری، چاپ دارالرایه للنشر و توزیع. خیلی خوب. روایت میرسه میگه ان عائشه ان النبی فی علی و عباس و عقیل ان زهری ان ابابک امر خالدن، حالا اون ماجرای قبلی هیچ، از اینجا باید و عقیل ان زهری که ان ابابک امر خالدن فی علی، یه امر کرد زهری گفته که ابوبک امر کرد خالد رو در رتبه حضرت علی چکار کنه. فقال ابو عبدالله کیفه فلم عرفها فقال ما یعجبنی ان تکتب هذه الاحادیث، میگه من، میگه چطور نفهمیدم، معلوم نیست. بعد میگه که آقا من تعجب نمی کنم، ما یعجبنی ان تکتب هذه الاحادیث، من تعجب نمی کنم که این احادیث رو بنویسی، یعنی اگه بنویسی تعجب میکنم، یا تعجب نمیکنم احادیث دیگه بنویسی، این حدیث رو ننویسی. یعنی این حدیث که آقا یه دستوری داد، دستور چی بود؟ سانسوره. هیچ که حق نداره بنویسه، هیچ کس حق نداره پیگیری بکنه، الا اینکه یه نفری از دستش در بره، ناچار بشه یه جایی یه چیزی نقل بکنه بنویسه. در کتاب الانساب، الانساب آقای سمعانی متوفای 562، این ماجرا از دست در رفته و دیگه نقل شده. میگه و روا عن حدیث ابی بکر رضی الله عنه انه قال لا یفعل خالد ما امر به، خالد اون کاری که بهش گفت انجام ندهد. تو بعضی از عبارات مستقیم داره یا خالد لا تفعل ما امر تو که به. سألت الشريف عمر بن ابراهيم الحسيني بالكوفه عن معنی هذا الاثر، میگه سوال کردم از عمر بن ابراهيم حسینی در کوفه از معنی این حدیث. او یعنی چی؟ یه جاهایی اومدن گفتن که ابوبکر به خالد گفت لا تفعل ما امرتک به، یا لا یفعل خالد ما امر به، این یعنی چی؟ از معنی هذا قال کان امر خالد ابن ولید ان یقتل علیان ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك. میخواستن حضرت علی رو بکشن اما بعدش پشیمان شدن، نه پشیمان شدن چون امیرالمومنین رو دوست دارن یا قبول دارن، به خاطر منافعشون گفتن شاید به درد منافع ما نخوره. خب اینم که بعد از شهادت پیغمبر، مأمور ترور، ترور کی؟ ترور نفس پیامبر، ترور پسر عموی پیامبر، ترور داماد پیامبر، ترور کسی که تو همه جنگا در به نفع پیغمبر ضرر زده، نه مثل خالد ابن ولید تو جنگ ها مقابل پیغمبر حمله کرده باشه، ضرر زده باشه، موجب شکست لشکر مسلمان ها شده باشه. کسی که مثل مرد تو همه پیکارهای زمان، مثل مرد، نه مرد مثل او، تو همه پیکارهای زمان پیامبر با مشرکین ایستاده. شما ببینید جز غزوه تبوک پیدا کنید جایی که امیرالمومنین نباشه، و جایی که امیرالمومنین، اون جایی که همه خفه شدن، همه ساکت شدن، هیچکی جرأت نکرده جیک بزنه، امیرالمومنین بلند نشده باشه، یه جا پیدا بکنید برای ما بیارید. بگید آقا رسول الله گفت یکی شر این لانجی رو کم کنه از سر ما، جز امیرالمومنین بلند شده باشه. یه بار آقا رسول الله فرموده باشن که آقا کی جواب این امر ابن عبدالعبد میده، یکی دیگه پاشده باشه، بیارید موارد دیگه. اما آقای خالد ابن ولید کارنامش درخشان درخشان، قبلش عامل شکست پیامبر در جنگ احد و شمشیر زننده و کشنده مسلمان تو جنگ ها، بعد از اسلام آوردنش یه کاری کرده که پیامبر برای اولین بار و آخرین بار اعلام براءت از فعل و خلاصه رفتار و برخورد یک نفر در محضر خدا کرده، اونم دو مرتبه. هیچ جا دیگه پیدا نمی کنید پیامبر انقدر شرم زده شده باشه، انقدر شرمگین شده باشه، در اینجا شده. کار دیگه هم تبلیغی هم که فرستادن رفته تبلیغ بکنه، خلاصه سر آدم ها رو برداشته و برده بجن که تبلیغ بکنه، 6 ماه 9 ماه هم تبلیغ کرده اتفاقی نیفتاده. صحابی پیامبر مثل مالک بن نویره هم که با اون وضعیت کشته و فلان و بهمان که عمر میگه باید حد بخوری، اینجا هم که این قصه، مأمور ترور امیرالمومنین. آقا عزیزان اهل سنت، یک دلیل برای ما بیاورید، یک دونه دلیل برای ما بیارید که آقا امیرالمومنین باید کشته میشد. که ترور امیرالمومنین حق بود. اینم شما میخواین بگین که آقا استعد فاخت اول او اجل واحد، اینام تعویل کشتن نفس پیامبر با تعویل اتفاق داشته میافتاده. خب میگم این آقای سمعانی در الانساب روایتی نقل کرده که این روایت روایتای خیلی خطرناکی هست، روایتایی هستش که به این آسونی کسی حاضر نمیشه این روایت ها رو نقل بکنه. اگه کسی نقل کرده باشه او رو بایکوتش کردن، او رو کنارش گذاشتن. حالا دو نفر مثل آقای سمعانی، یه نفر نصف نیمه ماجرا رو نقل کرده، دیگرانی هم با این مضمون ها آوردن محدود، و این نشون میده که بالاخره خالد ابن ولید شخصیتی که نیاز به پرداختن داره.
خیلی ممنون، متشکرم. الحق و الانصاف داریم استفاده میکنیم از محضرتون، خدا حفظتون بکنه. اما عزیزان اهل سنت، آقایون گمراه وهابی، خواهشم بیشتر فکر بکنن و امیدوارم که بیننده این قسمت از برگی از تاریخ باشند تا خالد ابن ولید رو، همون شخصی که مأمور ترور حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، شخص ناموفق در تبلیغ اسلام بوده، متجاوز به عنف بوده، شخصی که مورد اعتراض شدید خلیفه دوم بوده رو وارد مقدسات خودشون نکنن و تلاش هم نکنن که اینقدر بزرگش بکنن. متخلف بوده و باید قبول کرد. بخشی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم، در خدمت شما خواهم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلها دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، افتاد پر و بالم، با بکن گره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا تویی تنها طبیب، جانا تویی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیر، عطری نداره بی تو سیر، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله
اللهم عجل ولیک الفرج. عرض سلام مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه برگی از تاریخ هستید و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. مجدداً سال روز ولادت سراسر سعادت و میمنت حضرت زینب سلام الله علیها رو محضر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم. ان شاء الله مجدداً موانع برطرف بشه و شرایط فراهم بشه برای زیارت حضرتش. اما با افتخار کماکان در خدمت جناب استاد عباسی عزیز هستیم و استفاده میکنیم از محضرش. جناب استاد سلام مجدد دارم و در خدمتتون هستم. انشاءالله یک خلاصه ای از مباحثمون تا اینجا بفهمید تا انشاءالله کلیپی رو هم داریم و پخش خواهیم کرد.
بله، ببینید چرا ما به افراد و شخصیت‌های تاریخی خوب و بد میپردازیم و باید بپردازیم؟ چون گاهی اوقات این آقایون میگن که از بعضی از آیات قرآن یه نکاتی رو بیان میکنن که اونا به هر چی داشتن لهم ما کسب و لکم ما کسبتم، شما آقا به قول معروف هر چی که به دست میارید مال خودتون، اونا مال خودشون، چیکار دارید به گذشته؟ میگم اگه قرار بود چیکار داریم به گذشته باشه که خب خود قرآن این همه آیات نباید می آوردن و ماجراهای تاریخ رو نقل میکردن. ماجراهای تاریخ هم برای درس آموزی ما هست، هم برای قدردانی ما هست، بدونیم آقا چه کسی با چه ویژگی چیکار انجام داده، قدردانی داشته باشیم. و همین که به هر حال طرفها مشخص میشه، طرف دوست طرف دشمن، مبنا رو ما باید از کی بگیریم؟ مبنامون بشه جبر، مثل آقای خالد که میگفت آقا همه چی بر اساس جبر، همه کار خدا انجام میده، ما هیچ کاری هستیم. یا اختیار کامل بگیریم یا نه مثل اهل بیت بل امر و بین الامرین باشه. و انواع اقسام اتفاقاتی که توی اعتقاد پیش میاد یه بخش در واقع داره با تاریخ تعاملات جدی داره و از طریق تاریخ داره استفاده میکنه. خب اگر این مدلی هست، این طور هست، لازم است که ما این شناخت رو داشته باشیم، مخصوصا کسانی که تو برهه‌های تاریخی جاهای حساس اینا حضور داشتن. کیا تو جای حساس حضور داشتن؟ مثلا خود خالد ابن ولید که می‌بینیم نقش آفرینی کرده، تأثیراتی داشته و خب حالا ما توقع نداریم که این تأثیرات حتما مثبت باشه، می‌خوایم بدونیم که تأثیر داشته. بله تأثیر داشته، تو امروز هم تأثیر داره با مدل تعاملی که انجام داده یا کسانی که محب او هستن و دوست دارن او رو به انجام میدن. و ما گفتیم خالد ابن ولید، حالا وارد که میشیم، یک بخش قبل از مسلمان شدن هست که عدو پیامبر، جزء بدترین دشمنان هست که به اعتراف خود آقایون اهل سنت ضربه به اصل در واقع دین پیامبر زده و خیانت کرده و دشمنی کرده. خب حالا شاید بگن آقا ما به اون موقعش کاری نداریم، باشه، ولی این بوده دیگه، این شخصه. بعد از اسلامش هم یه کار بسیار ناموفق داره، اونم دعوت به اسلام که بعد از 6 ماه 9 ماه هیچ کس حاضر نشده بپذیره. و یک رفتاری داره که پیامبر به خاطر اون رفتار برای اولین بار و آخرین بار دو بار پشت سر هم فرمودن که خدای من براعت میجویم از این رفتار در محضر شما. و بعد از شهادت پیامبرم که هم صحابه کشی انجام داده، هم ترور صحابه مثل امیرالمومنین رو در دستور کار داشته ولی موفق نشده، و جاهای دیگه هم بوده دیگه. حالا قصه هجوم به خانه حضرت زهرا، خالد مثلا حضور داشته، نقش داشته، مثلا حمله به ایران و ایرانی‌ها و اتفاقاتی که در این مسیر رقم زده، اینا همه نشون دهنده این هستش که واقعا یک فضای عجیب و غریبی، در واقع یک مسیر عجیب و غریبی رو این شخص پیموده و هیچ وقت تو صراط مستقیم دین قرار نگرفته که بشه برای اون این همه تعریف و تمجید انجام داده او رو، سیف الله المسلول و نمیدونم سیف الاسلام و فلان اینها خطاب کرد.
بله خیلی ممنون متشکرم جناب استاد. شیلی برو به اتفاق هم ببینیم.
یه سوالی ببخشید اگه من تو وقت بیننده باشم بیش از حد دارم میگم. این یه جنگی بوده که فکر کنم این حضرت ابوبکر خالد بن ولید رو به یه قبیله میفرسته و اون قبیله رو خالد بن ولید ظاهرا بدون اجازه ابوبکر تار و مار میکنه، یعنی کشت و کشتار راه میندازه. حتی جوری بوده که حضرت عمر هم شاکی میشه، میخواستم بدونم این واقعیت داره یا نه.
طبعا آخوندها سعی بر این می‌کنن همیشه از آب گلالود مادی بگیرن و هر حوادثی، هر اختلاف ریز ولو بسیار ریز بین صحابه بتونن صحابه رو در واقع بد نشون بدن، از اون نهایت استفاده رو می‌کنن. حادثه جنگی که خالد بن ولید با اون قبیله حال مالک بن نویره منظور شما هست اتفاق افتاد از این قرار بود که بخشی از مسلمانان گفتن که قانون زکات دیگه منقرض شده، یعنی قانون پرداخت زکات در واقع مشمول به زمان رسول الله و بعد از رسول الله این دیگه منقرض شده، یعنی نگفتن که ما دیگه مسلمان نیستیم، گفتن نه قانون اسلام را خواستن دستکاری کنن. در چنین شرایطی خب طبیعتا ابوبکر موظف بود با اونها بجنگه، برای اینکه دستکاری در قانون اساسی اسلام می‌خواستن صورت بدن. ابوبکر خالد بن ولید رو مأمور کرد، حالا فرض بفرمایید این نفر مأمور مبارزه با یک سری قوم، خب صلاحیتی که داره اونجا هم مثل زمان امروز ما هم نبود که مثلا تلفن در دستش باشه، نمیدونم تلگرام و واتساپ و اینا هر چی داشته باشه آقا مکاتبه کنه با رهبر و این کار بکنه، کار نه، حتی خطوطی مشخص میشد، فرمانده لشکر نماینده اون خلیفه بود، تصمیماتش انجام میداد. این اتفاق افتاد، خالد بن ولید وقتی حمله کرد به لشکر یا به منطقه‌ای که مالک بن نویره در اون لشکر بود، قرار به این صورت بود که از آن گفتن لشکر، یعنی لشکر مسلمان از آن میگفت، اگر اون دشمن یا اون کسی که در واقع حالا بعد دلیلی بود از آن رو میگفت در مقابل از آن، حتی اگر وقت نماز نبود، یعنی این که ما با شما اختلافی نداریم، یعنی در واقع قانونی که دست برده بودن رو منقرض شده نمیدونستن. اگر از آن نمیگفتن خب دلیل بعد این بود که نه هنوز سر اینها هستن و قانون اساسی رو تغییر دادن و خب به هر صورت این اتفاق افتاده. خب طبیعت حال اینه اونا از آن گفته نشد، بعد گفتن نه ما از آن شنیدیم، خالد بن ولید گفت حتی پرسیدو گفت از آن شنیده نشده، حالا به علت فضا طوفانی بود یا هر چیزی بود از آن نشدن. جنگ شروع شد، مالک بن نویره اسیر میشه، مالک بن نویره به هیچ عنوان حاضر نبود از حرف خودش برگرده، یعنی حکم کسی داشته که محاربه قانون اساسی رو تغییر داده، خب و دست به شمشیر هم برده بوده، یعنی جنگ برای ناامنی فعالیت میکرد. در چنین شرایط خالد بن ولید مالک بن نویره رو احساس میکنه به علت یک دشمن جنگی که شمشیر به دست داشت ناامنی ایجاد میکرد و دستور حکم اساسی داده بودن. خب وقتی یک دشمن یک کافر تلقی میشه، خب اموالش و خب هر چیزی که باقی مونده بود دیگه به غنیمت برده شد. خبر که در واقع به خلیفه میرسه، به ابوبکر رضی الله عنه و عمر میرسه، عمر میگه که ایشون خالد بن ولید کوتاهی کرده. ابوبکر میگه نه خیر، این خلیفه منه و این نماینده منه و نماینده من صلاحیت بهش دادم برای این کارهایی که انجام میده.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم، استفاده میکنم از محضرتون.
به نظر میاد که این کلیپ الان جلسه گذاشتم پخش کردیم، الان روشن‌تر میشه یا آقا روحانی ها دنبال آخوندها به قولشون دنبال چی هستن؟ دنبال یه نقطه ضعف کوچولو هستن که همینو به قول معروف علم بکنن و بگن آقا صحابه ال بودن بل بودن. واقعا ما اینجوری هستیم؟ واقعا این حجم خرابکاری آقای خالد ابن ولید واقعا یه بهانه کوچک است در دست ما؟ ما واقعا دنبال بهانه میگردیم و دنبال حقیقت میگردیم؟ دنبال میگردیم که حق رو بگیم؟ کسی که همه زندگیش رو وقتی میگردی همه زندگیش خرابکاریه، همه زندگیش بدیه، همه زندگیش اشکاله، چطور میشه ما بپذیریم و باور بکنیم که این آقا خیر مسلمان ها رو میخواسته؟ چطور میشه ما بپذیریم که این آقا اومد مسلمان شد به خاطر خود اسلام، نه اومد مسلمان شد که ضربه بزنه و خیانت بکنه و برخوردهای ناشایست انجام بده پیامبر رو خراب بکنه؟ اگه مسلمانیش واقعی بود و یه اشتباه کوچکی به قول شما انجام داده بود، آیا لازم بود پیامبر بفرمایند که من بری هستم، بیزار هستم؟ یعنی با بدترین عبارت یه خدا مثلا میگه خدای من قبول ندارم، مثلا یه کار اشتباهه، خدا قبول نداره. یه موقع دست به دعا بلند میکنه، میگه خدایا بیزارم، یعنی دیگه خدای نجاتم بده، از دست منو خلاص کن. این ول نمی کنه، اومده بین مسلمونا داره یه کارهای انجام میده که اون کارها فقط و فقط داره ضربه میزنه، فقط و فقط داره آسیب میزنه. این چطوره واقعا؟ چطور میشه قبول کرد بی‌طرفی کسی مثل آقای عقیل هاشمی رو که داره به خاطر خدا حرف میزنه اگه دفاع میکنه از خالد بن ولید؟ ماجرای مالک بن نویری یه ماجرای کوچیک، اختلاف نظر. ماجرای بنی جزیمه یک سوتی کوچیک، بهانه‌ای که آخوندا به قول معروف باش به تازن بر خالد بن ولید. یعنی هر اتفاقی رو شما میری سراغش میبینی آقا این خیلی اتفاق عجیب و غریبیه، خیلی اتفاق بزرگیه. یعنی یه نفر اینقدر کنار هم دیگه خرابکاریه در دوران پیامبر، خرابکاریه در دین پیامبر، واقعا نوبره، واقعا نابغه است. اونایی که گفتن نابغه است خالد ابن ولید به خاطر اینکه تونست لشکر مسلمان تو اوغوز شکست بده، من قبول میکنم حرفشونو. خالد ابن ولید نابغه است
در جبهه باطل،
در جبهه باطل، در ضربه زدن به دین، در ضربه زدن به اتباع دین. یعنی هیچ کس، همونطوری که در دوران معاصر ما هیچ کس به اندازه داعش نتونست وجهه اسلامو خراب بکنه. اگر میلیاردها میلیارد دلار خرج میکردن که فیلم بسازن، مطلب بسازن که آقا اسلام خشونت، اهل خشونت، مسلمان خشونت طلبن، این دین دین خوبی نیست، به اندازه یک روز داعش نمیتونستن اثرگذار باشن. واقعا اثرگذار بود. اصلا داعش آمده بود برای تخریب وجهه اسلام. لذا تمام اقدامات پیشرفته روز تکنولوژی و دیجیتال رو استفاده کرد. برای چی؟ برای اینکه اسلام و مسلمان ها رو خشن به خشن ترین وجه ممکن نمایش بگذاره. یعنی دیگه خشن تر از این مقدور نبود اسلام به نمایش گذاشته بشه. دقیقا کاری که داعش انجام داد اون کاری بود که خالد بن ولید انجام داد. اگه بری یه قبیله ای رو پیامبر بگه مواظب باش بهشون آسیب نزنی، مواظب باش اگه گفتن مسلمون میشیم قبول کن، اگه گفتن ما مسلمونیم به خاطر پول و امکانات و فلان و بهمان اسلامشون رو رد نکن، باشون با ملایمت برخورد بکن، اگه بخواست مخالف این مقابل این کسی عمل بکنه دیگه میشد شدیدتر از خالد ابن ولید عمل بکنه، اونطور بکشه، اونطور اسیر بگیره، یه کاری بکنه که پیامبر با همه وجودش دست به آسمان بلند کنه بگه خدایا من بیزارم. این اعلان بیزاری برای چیه؟ اعلان بیزاریه برای اینه که بابا اسلام رو با خالد ابن ولید نشناسید، اسلام رو با من پیغمبر، با نفس من پیغمبر یعنی امیرالمومنین بشناسید. یعنی تیتر درشت اگه قرار باشه یه خبرگزاری تیتر بزنه، یه روزنامه اگه قرار باشه تیتر بزنه که قال رسول الله اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، بزرگترین تیتر میشه این که من از رفتار خالد بیزارم، اعلان براءت میکنم. و این برای چیه؟ برای اینکه وجهه دین پیغمبر رو داری خراب میکنی، داری به دین پیغمبر داری آسیب میزنی. خودت به شخصه خالد کی میشناسه؟ تو کی هستی؟ بیا نفر. ولی تو فرستاده پیامبری، تو از طرف پیامبر رفته، این از طرف پیامبر رفتن و دست به یه همچین جنایتی زدن، این داره خراب میکنه دین پیامبر رو. خروجی قصه میشود داعش و این بسیار خطر. آقا ما داریم اگر اینجا داد میزنیم، ما داد میزنیم، آقا اون ادامه قصه داعش به کجا میانجامه؟ ادامه قصه داعش میرسه به چی؟ میرسه به اون اتفاقی که امروز میبینیم، تخریب دین پیامبر. دین پیامبر رو دین خشن جلوه دادن. پیامبری که میگه مواظب درخت باش، مواظب کودک باش، مواظب زن باش، مواظب اسیر باش، اینطوری برخورد میکنه و اهل بیتی که اینطوری با اسیر برخورد میکنن، دیگه اسیر قاتل امیرالمومنین دست امام مجتبی، اسیر امیرالمومنین وصیت میکنه برای این اسیرش، آقا لحظات آخر، روزای آخر، حرفای مهم رو بزنید، حرفای در تو دین رو بزنید، دیگه نه این اسیر رو هواشو داشته باشه. عشق الاخرین، پسترین خلق خداست، آقا امیرالمومنین میگه اسیره، الان اسیره، هر کی میخواد باش به اسیر کن مدارا. بعد میبینیم پیروان امیرالمومنین وقتی قرار میشه که با اسیر برخورد کنن چه برخوردی میکنن؟ مدافعین حرم و جریانهای جهادی در عراق که شاید کلیپشو در فضای مجازی دیده باشن، یه سری بچه‌های آدما به اسارت گرفتن، یه سری بچه هستش بینشون، خانواده‌های داعشی ها و اینها بوده، او این باباش 100 نفر آدمو کشته، باشه الان یعنی الان اسیر بچه هم هستش. دیدن سلاح دست این بچه شیعه ها گروه جهادی هست، ترسیدن دیگه، بچه کوچیک میترسه، سلاح و داد به رفیق جبلشیز وسط اونا، با اونش میگه بازی کردن، ببینی ترستون بریزه، چون اسیره. و خالد حالا چه برخوردی میکنه؟ داعش چه برخوردی میکنه با اسرا؟ و خالد چه برخوردی کرد با اسیر؟ یعنی واقعا اهل سنت روشون میشه اگر اون تیکه تاریخ اسلام رو کسی در فیلمش بیاره، روشون میشه ببینن، روشون میشه سر بلند بکنن. یه فیلمی باشه که آقا خالد ابن ولید از طرف ابوبکر رفته، بعد یارو هم گفته آقا باشه اوکی بریم پیش خلیفه ببینیم چی میگه، باشه میخوابیم صبح میریم، بعد صبح هر کی تو هر اتاقی بوده سر صابخونه رو برداره بیاره، بعد به همین اکتفا نکنن، سر رو بذاره پایه اجاق یا داخل دیگ، یا زیر دیگ دیگ شعله بر بشه یا داخل دیگ بپزه، بعد با همسرش مثلا جنایت مرتکب بشه، بعد مثلا این قابل توصیف، قابل بیان، قابل دفاع. میتونید بگید این کار کار یک مسلمانه؟ بعد گفتیم دیگه، گفتیم بابا اصلا اینقدر قصه جدی بوده که رسیده به اینجا که آقا عمر میگفته آقا این باید سنگسار بشه، این زن مسلمان رو تعدی کرده، این سر مسلمان رو بریده، و خود علمای اهل سنت خوندیم هفته گذشته که اعتراف کردن بابا این مسلمان بود به خدا. این که ما ناچار میشیم بپردازیم، آقا ما نمیخوایم وقتمون رو تلف کنیم خاطر خالد ابن ولید، ولی اینا باید بدونیم که چه اتفاقی رقم زده.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم از منظرتون، خدا خیرتون بده. در این زمینه کلیپی حاضر شده توسط همکارانمون در پشت صحنه برنامه برگی از تاریخ، میبینیم به اتفاق هم کماکان در خدمتون هستیم.
خالد بن الوليد الصحابي الجليل قتل مالك بن نويرة وقطع راسه وحطاه في قدر يعني حلة وغلاها وكلها هو والصحابة، ثم نزى أيزنا بامرأة هذا الرجل، ثم نزى أيزنا بامرأة هذا الرجل، ثم نزى أيزنا بامرأة هذا الرجل. وبعدين تقولوا التطرف والإرهاب جاي منين؟ تعال كمل مع حضرتك.
تقصد أنه جاي منين؟
من هذا التراب.
بله عزيزان، ديدي مشاهدين جناب وسط، تمام شد.
بله دیگه، ببینید این عالم اهل سنت ولی منصف که آقا بالاخره این شخصیت اگر بدی کرده، خب بدی کرده دیگه، چرا دفاع میکنی؟ از چی داری دفاع میکنی؟ این نفر ظلم کرده، خب ظلم کرده دیگه، اسمش اجتهاد، تعویل، هر کوفت و زهرماری که شما اسمشو بذاری ظلم، ظلمه. ظلمی که نمیتونه بگه آ ظلم نیستش که، اشتباه که نمیتونه بگه اشتباه نیستش که. و این که این عالم اهل سنت متوجه شد، فهمید که چی؟ که کاری که خالد ابن ولید کرده است مبنا قرار گرفته، این خطرناکه، این آمدن خالد ابن ولید به امروزه. چون من آقا خالد ابن ولید الان امروز میشه زندش کرد، حد برش جاری کرد، میشه زندش کرد، کتکش زد، میشه مثلا تنبیهش کرد، نه دیگه مرد تموم، چی میگید شما؟ پس تموم شد رفت دیگه، خالد کجا بود؟ بله ما میدونیم که خالد ابن ولید دیگه بر نمیگرده، زنده نمیشه، کارش نمیتونیم بکنیم، ولی قصه اینه که آقا این مبنا قرار گرفته، این عالم سنی داره میگه بابا داعش امروز داره همین کار رو انجام میده، همین برخوردو داره. مگه ندیدیم توی برنامه، توی کلیپ ها و تو برنامه‌هایی که توی شبکه داشتیم که با سر کسی که از سرش و بدن جدا کردن که مسلمان بوده اتهام شرک زدن، سرش رو جدا کردن، با سر او فوتبال بازی میکردن؟
بله،
تا که این دشمن هم اصلا سرش رو جدا کردی تموم شد دیگه، کشتیش تموم شد دیگه، با سر او فوتبال بازی میکنی؟ یا سر کسی را در ظرف جوشاندن و به خانواده او دادن، به همسر او دادن، به مادر او دادن، کدام باید بخوری از این؟ مجبورش کردن از سر پخته شده از آب اون دیگ قابلمه و از اون غذا بخوره و بیهوش شد. خب این اتفاق از اینا کجا؟ اینا میشه مبنا. وقتی میشه مبنا خیلی خطرناکه. مبنا بسیار بسیار وحشتناک هستش. مبنا داره کار رو خراب میکنه. خب امیدوارم که بینندگان عزیزمون یک مطالعه در طور شخصیت ها، شناسایی شخصیت ها، دانستن وضعیت شخصیت ها، دیدنشون تو جاهای مختلف تاریخی به ما کمک میکنه، دید وسیع میده به ما.
و طبیعتاً اگر آثاری هم ازشون مونده حتما آثار رو ببینن.
بله، این دید وسیع به ما میده، ما رو روشن میکنه که آقا صدر اسلام کیا، چه جناحی بودن، چه طرفی بودن، چه جبهه‌ای داشتن فعالیت میکردن، از کجا به کجا اومدن. خالد اگر قبل نبود، قبلشو نمیدونستیم، با اون وضعیت، با اون اتفاق، با اون ویژگی، خب بعدش شاید برای ما واقعا واضح نمیشه آقا این کارایی که کرد عمدی کرد یا سهوی کرد. شاید اهل سنت بگن سهوی کرد، باشه سهوی هم کرد بازم اشتباه کرد دیگه، همینو بپذیر. ما میگیم آقا حسمون اینه که عمدی انجام داد، چون دیگه مثلا یه نفر یه جا خطا میکنه، دو جا خطا میکنه، نمیشه شما مدلت مدلی باشه که اللهم اینی ابرأ الیک مما صنع باشه. یعنی یه جوری صنعت یه جوریه، رفتارت یه جوریه، مدل برخودت یه جوریه که پیامبر پسند نیست، امام پسند نیست، دین پسند نیست، یه جوریه که همش همه باید بگن آقا این با ما نیست، به خدا این با ما نیست.
نه تنها که راحت وجود داشته باشه بلکه بیزار باشه.
بیزار باشه دیگه. بله، آقا این با ما نیست، به خدا این با ما نیست، اعلام براءته یعنی همین، یعنی این با ما نیست. رفتارای اینو، امثال اینو، مدل اینو پای اسلام نه، چیزی که امروز ما باید داد بزنیم به همه عالم، بگیم بابا رفتارهای داعشی و امثال اون رو، داعش و القاعده و سلفی های جهادی و فلان اینا رو، اینا به اصطلاح
به پای
اسلام نوشته نشه.
چقدر هم کار سختی جناب بود. بله، این رو اثبات بله، کردن به جهان. بله، واقعا سخت.
بله، این زحمت رو دوش ما سوار کردن، این زحمت رو برای ما ایجاد کردن آقایون سلفی، تو دوره‌ای که همینطوری طرف مقابل براش مثلا گرد و خاک مبهمه، تو هم یه کاری میکنی که دیگه 100% خرابکاریه، 100% زدنه. و همینجوریش ما داشتیم با سختی اثبات میکردیم آقا بالاخره دین ما این، دین ما اون. چرا؟ به خاطر اینکه اون مشوه بود دیگه.
بله، تلاشی که غربی ها کرده بود.
آره، حالا الان بدتر و بدتر شدش. یعنی دیگه یه کاری کردن که دیگه واقعا کار راست پیچیده شد. آقا اگه اسلام این آقا نمیخوان، چیکارش باید کرد؟ اگه هممون بیایم بگیم فایده نداره که من بیام فقط شبکه ولیعصر بگم که آقا این دین اسلام نیست، به خدا این دین نیست، به خدا دین انقدر خشن نیست. همه باید بگن. حالا اگه هممون بگیم شاید یه اتفاقی بیفته.
بله.
حالا قرار باشه ما بگیم بعد اون طرف اون آقا بیان شروع کنن دفاع کردن، نه این آخوندا یعنی خراب کردن کار دیگه. دوباره میگم ببین اینا یه قلیلین تو قم نشستن، حالا اینا آره اینا قبول ندارن خشونتو مثلا نهایتا، ولی بقیه مسلمان ها آره دیگه، نه همه قبول دارن دیگه، به به و چهچه و کف و هورا میزنن. ولی کی مانه مثلا صدام که حجم وسیعی از مردم عراق و مردم خودشو کشته.
بله.
تو کتاب درسی در سوریه آقای جولانی، کتاب درسی، عکس صدام عنوان عکس شهید بطل قهرمان آورده مثلا و اسمشو آورده. بله. خب این اگه قرار باشه که 80% اونجوری حرف بزنن 20% اینجوری، کی قبول میکنه؟ قبول خیلی سخت میشه. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از ذات جناب استاد. خداوند به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه و ممنون متشکرم از شما بینندگان عزیزی که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه برگی از تاریخ چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. باعث افتخارمون هستید. فراموش نفرمایید که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان میتوانید از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای ما ارسال بفرمایید. به شماره 3151515 بار دیگر سال روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. تا قسمت دیگر از برگی از تاریخ و عرض سلام و ابراز ارادت دیگر، شما بینندگان عزیز رو به خدای متعال میسپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل الاجل مولا الاجل مولا الاجل